از سخنرانان همایش ملی فلسفه فرهنگ هم بودند. آقای دکتر، عرض سلام و شب جناب عالی بخیر.
سلام علیکم. بنده هم معذر حضرت عالی، میهمان محترم برنامه، و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمت کنم.
متشکرم آقای دکتر. عرض برسونم که گفتگو تا اینجا از زوایای مختلف دنبال شد، هم جناب آقای فخر زاره و آقای اسماعیلی و جناب آقای دکتر ادادی، اینا هر کدوم از زوایای اساتید محترم بحث رو ارائه دادن. البته گفتگو ادامه داره، منتها جناب عالی که در این همایش هم از سخنرانان بودید، اولا پرسش اینه که یعنی باب گفتگو رو میخوام از این زاویه جناب عالی باز بفرمایید که ضرورت این موضوع فلسفه فرهنگ چیه و وضعیت این فلسفه فرهنگ تو جامعه ما، چون جناب عالی به رویکرد دلتای هم داشتید در اینکه ایشان چطوری به فرهنگ نگریسته، از این جهت که بالاخره فرهنگ به علوم انسانی مربوطه و علوم مختلف با فرهنگ درگیر میشن، خب طبیعتا یک نوع به معنای فلسفه و رابطش با علوم انسانی هم مطرح میشه. آقای دکتر، وضعیت در جامعه ما به چه شکلی است؟ یعنی فلسفه فرهنگ اکنون در به لحاظ مبانی فلسفی چطوری است؟
خب خیلی ممنونم از طرح پرسش دقیق حضرت عالی. بنده البته از ابتدای برنامه توفیق داشتم از مباحث مهمان حضوری و مهمانان تلفنی استفاده کردم. امروز هم به حمدالله همایش خوبی بود در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. بنده هم یه طرح بحثی داشتم تحت عنوان درس‌های از فلسفه فرهنگ دیلتایی برای ایران معاصر. اما قبل از اون، چون چند بار از مهمانان برنامه پرسیدید که تلقیشون از فرهنگ چیه،
بله،
تعریف فرهنگ چیه، ما پژوهشگران فلسفه طبق روش شناسی فلسفه آموخته ایم که در ابتدا ایضاح مفاهیم کلیدی کنیم، یعنی بگیم که در بحث از فلسفه فرهنگ و حالا ایران معاصر ایماج ما، تلقی ما از این مفاهیم چیه، واقعا فرهنگ چیست، چه تعریفی از فرهنگ ما ارائه میدیم. امروز شما هر طرف که سر میچرخانید از بحث از فرهنگ و فلسفه فرهنگ و تنوع فرهنگ هاست. من به یاد میارم که آگوستین قدیس که به هر حال از فیلسوفان شاخص فرهنگ مسیحی و به یک معنا بعضی از آثار او مثل کتاب شهر خدا و کتاب اعترافات از آثار کلاسیک در فلسفه فرهنگ، در کتاب 11 اعترافات به طرح این پرسش می‌پردازه که زمان چیست. میگه که تا کسی از من درباره زمان نپرسیده میدانم که چیست، اما همین که بخواهم توضیح دهم که چیست نمیدانم. بارلاها من در پیشگاه تو اعتراف میکنم که هنوز نمیدانم زمان چیست. حالا این قصه را ما در باب مفاهیمی مثل وجود، مثل فرهنگ، مفاهیم کلان، حتی تمدن که به نوعی هم خانواده است میبینیم. دوستان میدونن که اساتید حوزه فرهنگ پژوهی دو تا انسانشناس آمریکایی به نام کروبر و کلارک هون در 1952 یک کتابی را می‌نویسن، این کتاب کلاسیک در حوزه فرهنگ میشه که مرور انتقادی تعاریف و مفاهیم فرهنگ تحت عنوان Culture, Definitions and Concepts که این بعد از 72 سال همچنان محل ارجاع. یکی از مهمانان برنامه فرمودن که 300-400 تا تعریف از فرهنگ است. من اون را اطلاعی ندارم، باید حتما مستندی داشته باشم، ولی در این کتاب حدود 160 تعریف رو مشخصا آوردن و دستبندی کردن. شما اگر به ریشه شناسی فرهنگم مراجعه کنید، من میخوام تلقی خودم رو بگم خدمتتون.
بله.
ما با طیفی از انگاره ها مواجهیم. میشه گفت شبکه‌ای پیچیده و لایه لایه از دانش ها، باورها، مهارت ها، ارزش ها، اخلاقیات، حقوق، آداب و رسوم، عادات، شیوه زندگی، آرزوها، رؤیاها، خاطره ها. ببینید هر آنچه که زیست جهان انسان را تشکیل میده، به تعبیر مهمان محترم حضوری برنامه‌تون معنا میده به این جهان، برای او تعریف میکنه که آنچه هست چگونه هست، آنچه باید چگونه باید باشد. به تعبیر یکی از اساتید، آمیزه ای از حکمت نظری، حکمت عملی و حکمت زندگی میشه فرهنگ. حالا فلسفه فرهنگ چیکار میکنه؟ فلسفه فرهنگ به پرسش بنیادی در باب ریشه های فرهنگ میپردازه. مثلا انسان ایرانی آراسته هست به فرهنگ ایرانی. ما هممون میگیم فرهنگ ایرانی یک پیشینه درخشانی داره، فرهنگ ایرانی در بین فرهنگ‌های جهان سرآمد بوده، جزء یکی از فرهنگ‌های سرآمد بوده، حاکمیت داشته، در دوران‌های درخشان بوده. حتی من امروز در این سخنرانی پژوهشگاه علوم انسانی هم اشاره کردم، حتی کسانی که نگاه اروپا محور دارن در تاریخ نگاری فکر و فرهنگ مثل هگل، شما وقتی درس گفتارهای فلسفه تاریخ هگل را میبینید، میبینید از شرق شروع میکنه، از ایران و هند و چین و اینها شروع میکنه. بنابراین میخوام بگم که فلسفه فرهنگ قراره که به طرح پرسش‌های بنیادین در باب ریشه‌های فرهنگ، چیستی فرهنگ، ماهیت فرهنگ، ساختار فرهنگ، اثرگذاری فرهنگ در رفتار و باور و کنش و گرایش مردمان بپردازه. و نکته‌ای که امروز حالا من توی سوال اول شما سعی می‌کنم اون اساره بحثم رو هم خدمتتون عرض کنم، اهمیت فیلسوفی مثل ویلهلم دیلتای. خب می‌دونید ویلهلم دیلتای فیلسوف آلمانی قرن 19 هم 1833 تا 1911، اثر درخشان او با عنوان مقدمه بر علوم انسانی و بعدها کتاب‌های مثل تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی، به فهم در آوردن جهان انسانی، هرمنوتیک و مطالعه تاریخ، ذات فلسفه، اینا یک پروژه دراز مدتی بود که دیلتای تلاش کرد پیوندی بزنه بین علم و دین و فلسفه مدرن در کانتکست تجربه انسان معاصر اروپایی. حالا فیلسوف فرهنگ ایرانی چه کسی میتواند باشد؟ کسی که بتواند علم و دین و فلسفه ایران رو در ادوار تاریخش بلیج دور معاصر با توجه به این تجارب زیست فرهنگی که ایرانی ها داشتن باشه مفهوم کانسپچوالایز کنه. من این رو هم عرض کنم، ما
الان داریم چنین شخصیتی های دکتر یا نداریم هنوز؟
ببینید، ما همیشه در مورد اینکه وضع موجودمون چیه، بنده معتقدم به مشرب کسانی که معتقدن باید امکانات و محدودیت ها رو توامان دید. بله، به یک معنا داریم افراد و شخصیت ها. من میتونم حتی نام هم ببرم. بالاخره در سنت دینی ما مرحوم استاد مطهری، من امروز توی جلسه پژوهشگاه هم عرض کردم، بله، مرحوم استاد مطهری پروژه در واقع فلسفه فرهنگ دینی رو در آثار مهمشون مثل کتاب جامعه و تاریخ در قرآن، مثل کتاب فلسفه تاریخ، خودمون مجموعه جهان بینی توحیدی و اون کلام پروژه کلام جدیدشون با محوریت دین و علوم انسانی
یا خدمات متقابل ایران و اسلام،
بسیار عالی نکته، مرحبا به شما. که بنده اصلا همین کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام ایشون رو ازش ایده گرفتم و کتاب خدمات متقابل فلسفه و علوم انسانی در ایران معاصر را سال 96 منتشر کردم. یا مثلا تلاش‌های کسانی مثل مرحوم آقای دکتر داریوش شایگان، از کتاب آسیا در برابر غرب تا زیر آسمان‌های جهان تا هویت چلتکه، این رو هم بنده در کتاب هرمنوتیک هویت چلتکه که اخیراً هم رونمایی شد بحث کردم. یا همین تلاش‌هایی که در خود پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی میشه، یعنی نوع آثاری که در واقع استادان این پژوهشگاه مثل خود حاج آقای رشاد، کتاب نظام علمی آموزشی پرورش معال، این کتاب کتاب مهمی، البته قابل گفتگو، من چند بارم گفتم این فضا باید فراهم بشه. یا خود گروه فرهنگ پژوهی که هم در پژوهشگاه فرهنگ اندیشه است، هم در پژوهشگاه علوم انسان و مطالعات تاریخی. منتها نکته اینه آقای دکتر مدامی عزیز، من میدونم خود شما هم علایق فلسفی و این عمومی کردن فلسفه و گره زدن فلسفه به وضع عموم داره. به نظر میرسه پارادایم غالب در فرهنگ پژوهی پسا انقلابی ما که از موضع الهیاتی و دینی داره این کار رو انجام میده با محوریت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بالاخره این نقطه قوت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رو نباید نادیده گرفت، بی‌انصافی که نادیده بگیریم. اما به این نکته هم توجه داشته باشیم که به نظر میرسه در نوع رویکردی که دوستان ما در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دارن، من امروز هم بحث کردم، تجارب زیسته و زنده ایرانیان پسا انقلابی غایبه، تجربه تجدد ایرانی غایبه، تجربه گفتگوی جدی با سنت علوم انسانی جهانی غایبه و بیشتر ما گویی که مثلا رویکرد الهیاتی کلام جدید داریم. نوعی مکانیکی برخورد کردن با مفاهیم و یه جور معماری مفاهیم داریم، ولی این البته به معنای نادیده گرفتن زحمات دوستان نیست، به معنای اینه که بعد انشالله ارتقا پیدا کنه در گفتگوهای مثل این گفتگویی که ما امروز توی پژوهشگاه داشتیم و انشالله فردا و هم در دانشگاه قم ظاهرا هست و هم در نهادهای دیگه. به هر حال میخوام بگم که اینکه فهمودی داریم یا نداریم، بله داریم، ولی باید ارتقا پیدا کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر شجاعی، با ما همراه باشید، ما برمیگردیم مجدد در خدمت تو خواهیم بود. خب جناب آقای دکتر فخرزاده، عرض کنم که من میخوام این پرسش رو مجدد بپرسم از این جهت که خب جناب علی فرمودی باید یک نگاه ریشه‌ای و پایه‌ای به فرهنگ بکنیم، ولی در هر حال برای اینکه این فرهنگ اجرایی هم بشود باید تعریف روشنی ازش داشته باشیم که بالاخره با این تنوع تعاریف که فرمودید، مثلا 300 تا 400 تعریف آقای دکتر شجاعی فرمودن، 167 تا تعریف، تنوع این تعاریف آیا اجازه میده ما یک استراتژی مشخصی برای اجرای کردن فرهنگ پیدا بکنیم؟ نظرتون چی هستش؟
خدمت شما عزیز، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شجاعی و عزیزان دیگر. خدمت شما عرض شود که اون تلقی که فعلا در جهان معاصری که ما درش هستیم از فرهنگ است، یک نگاه تحویل گرایانه و تقلیل گرایانه به فرهنگ است. یعنی فکر میکنم که فرهنگ را صرفا، حالا فرمودن جناب دکتر شجاعی، که بیشتر جنبه های همون ارزش هایی که الان در جامعه ملموس هست، هنجار های نهگانه که حالا ما در جامعه شناسی بیشتر هنجارها معطوف به آداب و رسوم و منش ها و کشش ها و گرایش ها و خدمت شما هست شود که مقررات و قوانین و از این آداب و رسوم قومی و شیوه های قومی و اینها، فعلا یه نگاه تقلیل گرایانهی به فرهنگ هست. از بین اون تعاریف 2300 یا کمتر و بیشتر که البته اینها خیلی متداخله در همه هستن، یعنی اگر بخوام کل اینها را، دوست عزیز ما و استاد گرامی ما جناب آقای دکتر شرف‌الدین که فردا سخنران همایش هم هستند، من دیدم یه مقاله خیلی خوبی تنظیم کردن که این یک تیپولوژی خیلی خوبی را از تعاریفی که تاکنون شده در 7-8 دسته اینها را تقسیم بندی کردن و آوردن. یعنی اینگونه نیست که 300 تعریف کاملا متفاوت از هم باشه،
مشترکن بالاخره مفاهیم
بله، یا 100 خورده ای تعریف کاملا متفاوتی باشه، اینا متداخل هستن، یه عناصر مشابهی دارن در تعریف خودشون. اما اون چیزی که فعلا به نظر من باید مد نظر باشه و حالا بنده خودم به اون رسیدم، فکر میکنم که این تعریفی که یک عناصر مختلفی، یعنی اگر اون را به عنوان یک طیف گسترده ای از آقای دکتر شجاعی فرمودن، بینش ها، منش ها، کشش ها، گرایش ها، تمایلات و هنجارهایی که به صورت سازواره میتونن معنا پردازی کنند، جهت بخش ذهن و زندگی انسان ها باشند و به عنوان یک طبیعت ثانویه در یک زمان و زمینه معین بتونن عمل بکنن، این را ما میتونیم حالا در قالب یک تعریف برای اون برای موضوع فرهنگ مشخص بکنیم. و فلسفه فرهنگ وقتی که میگیم یک درک بینازهنی درباره این عناصری که در فرهنگ هست که مبتنی بر تعدادی مبانی نظری و بنیادین غیر تاریخمند و غیر زمینمند مبتنی هست، یعنی اگر فرهنگ را به اون به معنای اون طبیعت ثانویه معنا پرداز در زندگی انسان بدونیم، اون لایه‌های عمیق‌تر اون را باید در فلسفه فرهنگ جستجو بکنیم. من فکر می‌کنم که حالا اگر زمان بحث و گفته بودم زمینه تعریف فرهنگ و اون مبادی تصوری بحث اگر بیشتر بود، بله، شاید بتونیم در مورد عناصر مختلفی صحبت کنیم.
بله آقای دکتر فخرزاده، من البته این رو کوتاه مطرح میکنم، بعد برگشتیم در انتها با نظر به فرصتی که خواهد بود مایل هستم که چون جناب عالی خیلی تأکید بر مبانی فلسفی از فرهنگ دارید، بالاخره به فرهنگ علومی مانند جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخ، انسان شناسی، علوم سیاسی ارتباط دارد. یعنی این علوم در تعریف فرهنگ، لوازم فرهنگ تأثیر گذارن. اونگاه وقتی میگیم فلسفه فرهنگ، یعنی فلسفه با فلسفه جامعه شناسی هم باید بدانیم، فلسفه روان شناسی هم باید بدانیم و این علوم چطور به فرهنگ نگاه کردن رو باید پیگیری کنیم. اون وقت میخوایم ببینیم بر اساس این میتونیم یک تعریف جامعی از فلسفه فرهنگ داشته باشیم یا نه، برمیگردیم و از جناب عالی استفاده بکنیم. خب آقای دکتر دادی عزیز، ما رسیدیم به اینجا، من میخوام یک پرسشی بکنم چون میخوام جناب عالی با روی کرده جامعه شناسی و جامعه شناسان نگاه بکنید و این خیلی خوبه. حالا آقای دکتر شجاعی با روی کرده فلسفی نگاه میکنن، جناب عالی با روی کرده جامعه شناسی. ما یه مفاهیمی رو خیلی پرتکرار میشنویم، تهاجم فرهنگی. اون وقت فرهنگ رو آقای دکتر اسماعیلی فرمودن یعنی سبک زندگی، یعنی ایشون این تو خلاصش کردن. خب تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ یعنی سبک زندگی رو به هم میریزه اگر فرهنگ مبتنی بر باورها و دانش هاست، میاد اونها رو هدف قرار میده. این اصلا این مفهوم رو چطور الان ما اینجا تبیین بکنیم؟
عرضم خدمت شما، عنوان تهاجم فرهنگی رو رهبر انقلاب تقریبا از دهه 70 آغاز کردم، مطرح کردم و خب سالهای بعد هم مفاهیم مثل شبیخون فرهنگی یا ناتوی فرهنگی اینها هم به ادبیات اضافه شد. این نکته رو عرض بکنم که در واقع این همایش ملی فلسفه فرهنگ با تکیه و مراجعه به آرای فلسفی رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار هست که پیگیری بشه و بنابراین به دنبال این مؤلفه های فرهنگی و اندیشه‌ای در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم. اما در مورد فرمایش شما که به خوبی اشاره فرمودید و یکی از عناصر فلسفه فرهنگ رهبر انقلابی همین بحث تهاجم فرهنگی هست، لازمه که اینو عرض بکنم با یک واژه‌ای که تناسب داره با این موضوع. ما یه واژه‌ای داریم و یه مفهومی داریم تبادل فرهنگی. در حین برنامه بزرگواران در مورد این صحبت کردن که فرهنگ‌ها تنوع دارن، فرمودید که ما رایزن فرهنگی داریم که بالاخره باعث میشه که فرهنگ
ما بله
دیپلماسی فرهنگی و ارتباط بین فرهنگ‌ها برقرار بشه. خیلی هم خوب هست، خود فرهنگ ایران که امروز هست آمیخته ای از فرهنگ‌های مختلف، عناصری از فرهنگ‌های متفاوت رو گرفته و به فرهنگ‌های دیگه هم خلاصه آریه داده، عناصری از فرهنگ ایرانی رو. این خیلی چیز عادی هست که فرهنگ‌های مختلف با تمام تنوع و تکثری که دارن با همدیگه تبادل دارن و عناصر فرهنگیشون رو با همدیگه مبادله میکنن. این یک شرایط عادی و طبیعی است که دو دنیا وجود داره، اما احساس میشه و شواهدی وجود داره که این در واقع روند عادی جاهای دچار دستکاری میشه. یعنی افرادی با اون قدرت سیاسی، با اون قدرت اقتصادی که دارن، پول خرج میکنن، هزینه میکنن تا عناصری از فرهنگ خودشون رو تحمیل کنن به فرهنگ های دیگه. این بلا هم سر ما اومده و ممالک شرقی که دوچار تهاجم فرهنگی شدیم. این تبادل فرهنگی نیست و ما بشینیم در موضع برابر کنار فرهنگ غربی مثلا یه عناصری رو بدیم یه عناصری رو بگیم، نه، یه جاهای غرب خودش رو تحمیل کرده به زور در واقع اقتصاد، به زور اسلحه عناصر فرهنگیش رو به ملت ایران، ملت‌های شرقی تحمیل کرده که به درستی در واقع از اون یاد میشه به عنوان تهاجم فرهنگی. و خب اگر ما میخوایم فلسفه فرهنگ رو در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی دنبال بکنیم، حتما این عبارت تهاجم فرهنگی رو باید در نظر داشته باشیم. اینم عرض بکنم فقط ایران نیست که خلاصه مورد این تهاجم قرار گرفته، حتی تو که خود کشورهای اروپایی در واقع این بحث تهاجم فرهنگی خیلی جدیه، اونا هم ناراضی هستن مثلا مثال عرض بکنم فرانسه که مدعی من یک کشور کاملا فرهنگی هستم، افتخار میکنه به فرهنگی داره، به شدت و اصطلاحشون کلتور میگن، در واقع کلتورشون خیلی توسط در واقع این فرهنگ آمریکایی مورد تهاجم قرار گرفته و اونها هم الان به فکر افتادن، دارن سالهاست هزینه میکنن که ما از زبانمون محافظت بکنیم. الان خیلی از واژه‌های فرانسوی، مثلا دانش آموزای فرانسوی، جوانان فرانسوی از واژه‌های آمریکایی استفاده میکنن، یا مثلا تو حوزه موسیقی ما خیلی تحت تاثیر آمریکا قرار گرفتیم و آمریکا داره خودشو تحمیل میکنه. اون خشونت، اون نگاهی که توی فیلم‌های آمریکایی وجود داره، تزریق شده به فیلم‌های فرانسوی. اونها هم دارن از ابزارهای مختلف سعی میکنن از فرهنگ خودشون مراقبت بکنن که دچار این تهاجم فرهنگی که به سمت اونها صورت گرفته نشن. ما هم به همین ترتیب باید حواسمون باشه که بالاخره تهاجم فرهنگی با تبادل فرهنگی فرق داره. قرار نیست دور خودمون دیوار بکشیم که بگیم با هیچ کشوری ما تبادل فرهنگی نه، حتما تبادل فرهنگی خوبه، اما اونجایی که تبادل نیست، تبادل تهاجم میشه و داره عناصر فرهنگی ما رو داره نابود میکنه، لازمه که حتما دولت و عرضم خدمت شما بقیه کارشناسای فرهنگی، اندیشمندان فرهنگی به فکر بیافتن و از فرهنگ ما محافظت کنن. این جمله رو عرض کنم ادامه ندم، که در واقع متاسفانه قفلت فراوان است و باعث شده که ما تهاجم فرهنگی نشانه هاش دیگه آشکار شده توی نسل جوانمون و توی افرادی که خلاصه تحصیلات کمتری دارن. این تهاجم فرهنگی خلاصه بیداد میکنه و باعث شده که
البته آقای دکتر بعدن باید در یک برنامه مفصل بحث کرد که فرهنگ اساسا تجویزی میشه یا تدریجیه و باید بالاخره مبتنی بر یک آموزش‌های دراز مدت صورت بگیره. خب یه بحث مفصلی است. ممنون جناب آقای دکتر شجاعی. من یک پرسشی رو میخوام از منظر دیگر بپرسم. این آقای هابرماس در واقع در این اواخر عمر خودش یک اقدامی کرد و خواست که اسرائیل رو بالاخره حق به جانب معرفی بکنه، منتها ما در خدمت یکی از اساتید بودیم در برنامه قبلی، روی این موضوع بحث کردیم که این روی کرد اوبژه و سوبژه، یعنی اساسا میشه این رو ارتباط داد به این در واقع فرهنگ که اونها خودشون رو مثلا سوبژه ببینن، دیگری رو اوبژه ببینن. اینجا چه تأثیری داره که ما فیلسوفان ما روی تمدن و فرهنگ ایرانی، همون اشاراتی که فرمودید بعد از انقلاب پس از انقلاب اونها خالیه، تقویت بکنیم و این مواجهه صحیح پیدا بکنیم با مسائل زمانه؟
خب خیلی ممنونم. من چند تا نکته را از بحث گذشته سرفصل‌وار اشاره میکنم و بعد به پرسش دقیق شما هم سعی میکنم بپردازم. ببینید، ما در میراث ادبی و فرهنگی خودمون هم دلالت‌های معناداری رو در بحث فرهنگ داشتیم. مثلا نظامی بزرگ میگه که نه دانش باشد آن کس را نه فرهنگ، که وقت آشتی پیش آورد جنگ. اینجا تلقیش از فرهنگ یک نوع به تعبیر امروزی فرونسیس هست، یعنی خرد عملی ناظر به میدان و امر انضمامی. یا مثلا فردوسی بزرگ میگوید که ز فرزانگان چون سخن بشنویم، به رای و به فرمان شان بگرویم، کزیشان همی دانش آموختیم، به فرهنگ دلها برافروختیم. یعنی چی؟ یعنی مخاطب فرهنگ و کار فرهنگی دلها و فطرت انسانان، یعنی اون اعماق وجودی. در مورد این نکته اخیری که فرمودید، اساسا نوع مواجهه غرب با دیگری خودش، با آدر خودش و اینکه به هر حال از دوره روشنگری، خب میدونید که یکی از بحث‌های جدی در حوزه فلسفه فرهنگ که حتی بعضی گفتن سرآغاز فلسفه فرهنگ در غرب جدید، به ساله روشنگری کانت. من میخوام به پرسش حضرت عالی اشاره کنم با اون مقدمات. کانت، ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی قرن 18 که برخی از او تعبیر میکنن به یکی از بزرگترین فیلسوفان دوره مدرن یا بزرگترین فیلسوف دوره مدرن. چرا؟ به به جهت اینکه معتقدم کانت انقلاب کوپرنیکی کرده، یه جور وداع معرفت شناسانه با کل سنت کلاسیک قبلی از جمله سنت الهیاتی. یه رساله معروفی داره در کنار آثار درخشانش مثل نقد عقل محض، نقد عقل عملی، نقد قوه حکم. عنوان رساله اینه که روشنگری چیست؟ What is the enlightenment؟ که بنده در دانشگاه تهران که دانشجویی میکردم محضر استاد دکتر رضا داوری اردکانی، که خوب ذکر خیری هم از استاد بشه چون ایشون هم
فیلسوف فرهنگ مشهورن،
فرهنگ و واقعا هم این معروف بودن، صرف یک نام نیست، پردلالت آثار ارزشمنده آقای دکتر داوری از اون کار درخشانشون در باب فارابی در سال 46 که رساله دکترشون بود تا آثار اخیرشون، همین گفتگوهایی با سایه هم که 1402 منتشر شد، این 50 سال کوشش و جهاد فکری آقای دکتر داوری در زمینه فلسفه فرهنگ. آقای دکتر داوری استاد راهنمای بنده بودن در همین تز فوق لیسانس هم که در باب روشنگری چیست کانت بود، نشر علم منتشر کرده سال 90.
بله.
بینید آقای دکتر مدامی عزیز، غرب در دوره روشنگری قرن 18 به یک خودآگاهی رسید و به این دیدگاه رسید که اون چه که در فرهنگ های غیر اروپایی هست و دیگری اروپا هست، شرق و نمیدونم ادیان و فرهنگ های دیگه، اینها عادل غربن و دیگری غربن و لزوماً عقب مانده نسبت به غرب. اصلا بحث فرهنگ و تمدن و کلتور که مهمان عزیز برنامه تونم بهش اشاره کردن، از اینجاها در دوره مدرن جوان زد که یعنی ما یک فرهنگ برتر داریم و فرهنگ های دیگر یا عقب ماندن یا در راهن یا باید به ما در واقع از ما از الگوی ما تبعیت کنن یا اینکه نابالغن. اصلا سوال محوری کانت در رساله روشنگری چیست؟ اینه که بلوغ چیست؟ بلوغ یعنی همین فریختگی. ما به چه کسی میگیم در واقع فریخته و با فرهنگ؟ در شما نکته دقیق را اشاره کرد، این سنت ادامه پیدا میکنه، یعنی فرهنگ غرب فرهنگای دیگر رو ابژه خودش میکنه، تصرف میکنه در فرهنگای دیگه. به تعبیر برخی از بزرگان صدر فلسفه جدید ایران مثل مرحوم آقای فردید، فرهنگهای دیگر رو ماده تصرف خودش قرار میده و صورت غرب رو به اونها تعبیر.
من میگم آقای دکتر الان میفهمیم که فردید خیلی هم بیراه حرف نمی زده، هرچی جلوتر میریم بیشتر متوجه.
بنده معتقد هستم که همون ایده هایی که از مرحوم آقای فردید حالا در قالب همین کتاب غرب و غرب‌زدگی که سال 95 منتشر شد و بعضی از آثاری که شاگردان ایشون ضمن نقد هایی که به ایشون مثل اندیشمند دیگه وارده، یکی از لحظه های جدی خودشناسی فلسفی ایرانیانه. که من 30 لحظه خودشناسی را در تاریخ معاصر حالا در بحث ایران شناسی ایرانی اخیراً بحث کردم، یکیش همین مرحوم آقای فردید است با همین نوید. حالا از زمینه این ایده رو ازش تعبیر میکنن به اروپا محوری، یوروسنتریزم. اروپا محوری یعنی چی؟ اروپا محوری یعنی اگر علمی هست علم اروپایی است، اگر فرهنگی هست فرهنگ اروپایی است، اگر ادبی هست ادب اروپایی است، اگر ارزشایی هست ارزش‌های اروپایی است، اگر سبک زندگی هست سبک زندگی اروپایی است، و دیگر فرهنگ‌ها، دیگر ادب‌ها، دیگر علم‌ها یا ناعلمن یا بی‌فرهنگی‌اند یا ناادبن یا باید خودشون را با میزان فرهنگ غربی بالانس کنن. و نکته اینه آقای دکتر،
بله،
خیلی از فرهنگ‌های غیر اروپایی، من می‌خوام ناظر به بحث قبلی شما چند دقیقه پیش که با دوستمون بشه، خیلی از فرهنگ‌های غیر اروپایی در سرآغاز تاریخ جدیدشون آگاهانه، دقت بفرمایید،
بله،
آگاهانه از سر میل با آغوش باز پذیرفتن این ایده را، یعنی گفتن شما درست میگید، ملاک فرهنگ شمایید، ملاک ادب شمایید، ملاک کلتور شمایید، ملاک ساینس شمایید، ملاک فریختگی شمایید، ما عقب مانده ایم، ما در راهیم، ما باید به شما برسیم. میخوام بگم که اینطور هم نبوده که خیلی با البته حضور نظامی، حضور خشن، من میگم حضور سرخ این تمدن، یعنی بالاخره با سرها بریده بینید دیگه، با جرم و بی جنایت و بی جرم و بی جنایت. ولی میخوام بگم بخشیش هم خود نخبگان فرهنگ های غیر اروپایی از جمله فرهنگ ایرانی، مگر اینطور نبود به استقبال این ایده رفتن؟ یعنی گفتن ما میخواییم پروتستانتیزم ایرانی اسلامی داشته باشیم، ما میخواییم روشنگری ایرانی اسلامی داشته باشیم.
و اینا نشون میده که این قدرت فقط قدرت نظامی یا قدرت یا تحکمی نبوده.
بله.
قدرت علم بوده، قدرت فلسفهش بوده. چرا مثلا این همه آثار در مورد افلاطون منتشر میشه، در مورد کانت منتشر میشه، در مورد دیلتای منتشر میشه؟ به جهت اینه که اینا تلاش کردن حتی فرهنگ‌های غربی رو مطالعه کنن. من برخلاف بعضی از دوستان که مدام بر طبل نقادی رادیکال شرق شناسی و مطالعات استعماری اینها میکنن، میگم خب اگر اینها نبودن که شما همین شناخت از سنت هم نداشتید.